بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد انبيائه وافضل خليقته وخاتم رسله ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صفحة 62 از کتاب المطالب السلوكية مطلب 34 در خصوص برطرف کردن وسواس. المطلب الرابع والثلاثون دفع الوسواس. الوسواس امر خطیر فی طریق سالک لابد من الانتباه الیه. وسواس یک امر خطرناکی است در راه پیشرفت سالک و سالک باید به این امر خطیر توجه کند. فقد تتوارد علیه الشبهه من کل جانب. چه بسا تو حال سیر و سلوک به ویژه اونهایی که در ابتدای راه هستن شبهه و وسواس در ذهن این سالک وارد بشه. حالا خودش هم خیلی آگاه نیست، به طور ناآگاه از اینجا و اونجا شبهه های گوناگونی برای او در ذهنش وارد بشه. حالا ریشش هم اینه که چون این سالک قبلن توجه به نفسش نداشته، اهل مراقبه نبوده، اهل محاسبه نبوده، حالا یه مدتی شروع کرده میخواد به خودش بپردازه، به نفسش بپردازه، میخواد دقت کنه تو کاراش، از این دقت کاری ها ممکنه به این وسواس ها و شبهه ها هم مبتلا بشه. فی معکله و مشربه و ملبسه و غیرها مع نفسه و مع الاخرین. این شبهه ها ممکنه توش شبهه هایی باشه که مربوط به معکولات و خوراک ها باشه، ممکنه مربوط به نوشیدنی ها باشه، ممکنه مربوط به لباس ها و پوشاک باشه یا چیزهای دیگه ای که از بازار خرید میکنه یا به اون میدن یا این خونه اون خونه میره. و این حالتش رو به گاهی بین خودش و نفسش هست، گاهی هم در رابطه با دیگرانه. مثلا میگه اگر من خونه فلانی برم ممکنه که مثلا سال خمسی نداره، حساب نداره و از اینجور چیزهایی که گاهی تو ذهنش میاد. البته این را هم عرض کنیم، ما تو آداب سالک نوشتیم که سالک باید از شبهات دوری کنه، از چیزهایی که مشتبه هست دوری کنه. حالا من این شبهه رو توضیح بدم براتون. اونی که بیشتر مسئله شرعی داره اینجا یک حکم فقهیش باید بهش توجه کرد. اون شبهه‌ای که باید واجب ازش اجتناب کنیم اون شبهه‌ای است که شما بدانی مثلا تو این مال یک حرام عینی هست، یا مثلا فرض کنیم بین این دو کاسه میگی ممکنه از این دو ظرف یه ظرفش نجس باشه یا یه ظرفش خمر باشه. این شبهه اگر محدود باشه، محصور باشه، در یه جای خاصی، در یه ظرف خاصی، در یه مکان خاصی، خب اینجا میشه انسان اجتناب کنه. ولی اگر این شبهه شبهی باشه که محصور نمیتونه بشه، نمیشونه محدود بشه به یه جای خاصی، به ظرف خاصی، به مورد خاصی، و این شبهه هر کجا بریم هست، غیر محصوره، در توان انسان نیست که بتونه از این شبهه ها اجتناب کنه. یعنی شما کجا میخوای بری مثلا که هیچ شبهه نباشه؟ تو بازار میخوای بری، تو خونه ها میخوای بری، هر جا بری بالاخره یه چیزی ممکنه پیش بیاد. خب اون جایی که شما با علم یقین میدونی که یه شیء حرامی تو این عرض کنم کاسه ها یا تو این ظرف ها یا تو این لباس ها یقین داری که یکیش هست، ولی نمیدونی کدومشه، شما گم کردی، نمیدونی، مجهوله برات، خب اینجا بله، اینجا باید وقتی آدم نمیدونه باید، چون میدونه که بالاخره یکی از این هاست، یکی از این چند تا هاست، از اینجا باید صرف نظر کرد، رفت سراغ اون چیزایی که میدونه که تو شبهه نیست. ولی این که ما احتمال بدیم، یه احتمالی بدیم که بله شبهه هست، این احتمال همیشه هست، این احتمال هست. حالا شما ممکنه سوال کنید پس چرا ما تو آداب سالک نوشتیم؟ ما خیلی چیزا نوشتیم تو آداب سالک. ما سالکی که در ابتدا تو را وارد میشه ما به این ریاضت میدیم، این سالک رو ما محدودش میکنیم، میگیم هر جایی نرو، هر آبی رو نخور، هر جایی نرو، مشتبه ریاضت میدیم، میگیم باید این کارا رو بکنیم. منظورمون اینه که این تا مدتی تو فشار باشه، تو محدودیت باشه، چون میخواد نفسش عرض کنم کشته بشه. برای اینکه این نفس کشته بشه، ریاضت بکشه، باید حتی از یک چیزایی هم که خیلی حلال هست از اونها هم باید اجتناب کرد، حتی از مباحات باید اجتناب کنه. ما حتی تو آداب سالک نوشتیم از تخمه هم باید پرهیز کنه آدم. خب این لازمه راهه که برای مدتی، برای که حواس جمع کنه سالک، برای که اهل مراقبه بشه، برای اینکه یه ملکه‌ای از روحانیت و نورانیت تو دلش پیدا بشه، تا یه مدتی این ریاضت‌ها رو باید بکشه. ما الان میگیم مثلا دو ماه، شما یک سالی که میخواد وارد جلسه شد میگیم دو ماه باید بیرون باشی، باید شما طبق این مصحبات عمل کنی تا یه روزنهی تو دلت باز بشه، یه خمیری تو دلت پیدا بشه، و الا بخواییم در رو باز بذاریم برای هر کسی بیاد که نمیشه. اینجاست که این محدودیت ها تا یک مدتی هست برای سالک، اما وقتی این سالک قدم گذاشت به بالا، پیشرفت روحی کرد، رفت بالا، این یه مقدار روحانیتش قوی میشه، نورانیت پیدا میکنه، یواش یواش خودش اهل تشخیص میشه، خودش اهل تمیز میشه، یه جاهای دلش راه نمیده نمیره، یه جاهای چشمش راه نمیده نگاه نمیکنه، توجه فرمون، خودش اهل تشخیص میشه یواش یواش بوان. ولی اون که هنوز به این تشخیص و تمیز نرسیده، اون باید این کارو بکنه. حالا اینجاست که ما در این عبارت گفتیم ولا یمکن قلعها الا بنور الیقین والمدد الغیبی، امکان نداره برای سالک اگر بخواد راه رو باز بذاره برای هر شبهه و وسوسه، کارش خیلی سخت میشه. این باید مترسل بشه به نور یقین، مترسل بشه به خدا، مترسل بشه به مددهای غیبی الهی، تا اینکه خدا او رو از این حالت نجات بده. و نباید پیگیری این عرض کنم وسواس رو پیدا کنه. ما اونجایی هم که گفتیم باید از شبهه آدم فاصله بگیره، تا حدیش که به حد وسواس نرسه، و الا اگر بخواد تو اونجا هم به حد وسواس برسه، نباید این کارو بکنه. ما کاملا نهی میکنیم از اونهایی که بخوان به بهانه این که مثلا این قضا شبهنا که ای بخوان عرض کنم وردارن با خودشون و با عیالشون و عرض کنم اصله ارهام فاصله بگیرن و خونه فامیل نرن و اینجا نرن و اونجا نرن و یک مشکلاتی گاهی برای بعضی ایجاد میشه در اثر همین مسائلی که بعضی عنوان میکنن. و یجب حرقها من الاساس بالاکثار من ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر دیدی شما مبتلا شدی به این وضعیت، باید این ذکر شریف رو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو زیاد با خودت بگی. این یکی چون در روایت آمده برای دفع وسواس، این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله خیلی موثره. و دوم این که عدم الاعتناء، دوم این که باید بی‌اعتنا باشی، یعنی باید بگی این دستم پاک شده، این نمیدونم لباسم پاکه، این ظرف پاکه، نگه نه حالا دوباره باید آب بکشم، نگه مثلا فلان جا نباید برم، نه این نباید توجه کرد، چون اگر هر چی توجه کنی هر چی این بیماری وسواس بیشتر میشه، قوی تر میشه تا جایی که دیگه شما رو زمینگیر میکنه. و عدم و ترتیب ای اثرن علی حکم الوسواس. حالا ما در رابطه با همین موضوع در همین کتاب صفحه 320 روایتی رو از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از کتاب تفسیر برهان جلد 4 تفسیر سوره مجادله و همچنین روایتی رو از کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 صفحه 12 کتاب عقل و جهل حدیث 10. عبدالله ابن سنان یکی از راویان و از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه من یه روز رفتم خدمت امام صادق، گفتم آقا یک کسی داریم ما، یه نفری رو داریم که تو دوستانمون، که این آقا مبتلا شده به وسواس در وضو و نماز، میخواد وضو بگیره به وسواس مبتلا است، میخواد نماز بخونه تو نماز این وسواس به سراغش میاد. بعد میگه گفتم آقا هو رجل عاقل، گفتم این شخص یک مرد عاقلیه ولی این وسواس هم داره، یعنی آدم دیوونه نیست، آدم سالمیه عاقلیه ولی تو نمازش این وسواس داره، تو وضوش هم این وسواس داره، حالا چیکار کنه این؟ امام صادق فرمودن و ایو عقل لهو، فرمودن این چه عقلیه که میگه این مرد عاقله؟ و هو یطیع الشیطان، این چه عقلیست که داره از شیطان فرمون میبره، اطاعت شیطان داره میکنه با این وسواسی که داره تو وضو و تو طهارت و نجاست و توی نماز اینا داره. میگه من تعجب کردم، گفتم که آقا کیفه یطیع الشیطان، چگونه ما بفهمیم که این از شیطان داره فرمون میبره، شیطان رو داره اطاعت میکنه، این داره نماز میخونه وضو میگیره برای خدا، ما شما میفرماییم که این از شیطان اطاعت میکنه؟ آقا فرمودن سلهو هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، برو از خودش سوال کن، خودش رو داور و قاضی قرار بده، ازش بپرس من أي شيء هو، این حالتی که تو نفست وارد میشه که تو رو اینقدر وقتت میگذرونی به آب و وضو و یا تو نماز مثلا تو قرائت نماز ولذالین چند مرتبه میگی نمیدونم چیکارایی میکنی، اینا این حالت ها اینا که به صورت طبیعی و عادی نیست، غیر طبیعیه و غیر عادیه، مردم دیگه ندارن ها، این آدم استثنایی اینجوری گرفتار شده. من هذا الذي ياتي، این که تو ذهنش وارد میشه اینجوری رسوبات ذهنی پیدا کرده، این از کجا آمده؟ از خودش بپرس، بگو این از کجاست. فانه يقول لك من عمل الشيطان، خودش میگه که عرض کنم این کاری که من دارم میکنم این یک کار صحیح نیست و این یک عمل شیطانی است، من که این کار من رو به خدا نزدیک کنه کار درستی باشه، خودش هم از کارش بیزاره. خب این یک حدیث که از کتاب کافی برای شما نقل کردیم. حدیث دیگر از تفسیر برهانه، قال رسول الله ما من مؤمن الا ولقلبه فی صدره اذنان، هیچ مؤمنی نیست مگر تو سینه‌اش دو تا گوش هست، اذنان ینفت فیها الملک، یک گوش هست که ملک فرشته توی این عرض کنم دلش الهام میده و عرض کنم بهش میگه چیزایی، و اذنان ینفت فیها الوسواس الخناس، در سوره قل اعوذ برب الناس هم میخونیم من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وسواس خناس یک عرض کنم که گروه از شیاطین هستن که اینها کارشون همینه که میان تو گوش آدم تو دل آدم وسوسه میکنن و ما تو عرض کنم این سوره شریفه داره یک واقعیت به شما میگه، میگه که همچه قضیه هست از جانب شیطانه. خب این روایت هم که از رسول خداست میفرماید که عرض کنم یک گوشی هست که تو این گوش مرتب گفته میشه یه چیزایی که اینها از شیطان هم وسواس خناسه. خب پس انسان دارای معرض این دوتا هست، هم معرض عرض کنم که قوای خیر، قوای رحمانی و مورد اون اشارات و توجهات ملائکت الله که او رو توجیه میکنن و هم از طرف شیاطین هم باز یک نفخه های و نفسه های میشه که توی سوره قل اعوذ برب الفلق هم میخونیم و من شر نفاثات فی العقد، اینی که ما باید پناه ببریم از شر اون شیاطین جن و انس که میان میخوان انسان رو از راه مستقیم منحرف کنن، یه چیزایی با آدم میگن، یه القاعاتی میکنن، حتی اون انسان هایی هم که میان با شما صحبت میکنن منحرف میکنن شما رو، اونا هم عرض کنم که از همین وسواس خناس گرفتن، چون که تو سوره قل اعوذ برب الناس میخونیم من شر الوسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس، این شیاطین ممکنه جنی باشن و ممکنه شیاطین از همین مردم باشن، بیان شیطنت کنن، نخوان شما در مسائل عرض کنم سلوکی ترقی کنی، میانی چیزایی رو مطرح میکنن، حالا یا شبه درباره استادت میکنن، ولی حرفای میزنن که شما رو از استاد دور کنن، از این راه دور کنن، حالا شما بعد از چقدر زحمت ها که یه استادی رو پیدا کردی درست، خب شیطان نمیتونه ببینه که شما حالا استاد داری و تو راه خدا داری قدم برمیداری، میاد یا یه شبه تو ذهنت وارد میکنه، این اگر خودت و خودت باشی، یه وقت هم نه، ممکنه دیگری بیاد با تو صحبت کنه، دیگری بیاد یه حرفایی بزنه، یه مطالبی بگه. تو همین حوزه علمیه که ما بودیم، یه جوانی بود می آمد پیش ما از همین طلبه ها، یه دفعه دیدیم این یه مدتی نیامد، ما سراغش گرفتیم، گفت که این رفته توی ولایتش، از تهران رفته اونجا، اونجا با یکی صحبت کرده، بعد اون بهش گفته که این آقای کمیلی این اصلا شاگرد آقای حداد نیست، این نمیدونم این حرفایی که میزنه، این چیزایی که میزنه. حالا اون بهش گفته، اینم که خب جوونه، طلای جوون چه میفهمه دیگه، حرف اونه گرفته برای خودش یه سندی. خب گاهی اینجوری میشه، یه همچه امتحاناتی برای انسان پیش میاد، آدم باید مراقب باشه که خدایی نکرده این شبهه او رو از راه بیراه نکنن. خداوند را قسم میدیم به حق محمد و آلش که ما رو در این راه قوی کنه و از شبهه ها دور بداره. رفقا عزیزان ما، خیلی مراقب باشید، مواظب باشید، شیاطین جن و انس سر راه انسانهای مخلص و مؤمن ایستادن که به هر نحوی شده یه جوری اینها رو شل کنن تو این راه، اینها رو منصرف کنن، منحرف کنن. این یه چیزی تجربه داریه داشتیم که همون وقتی هم که ما با حضرت استاد بودیم همون مسائل بود، میدیدیم که حتی درباره استاد ما حرفایی میزدن، درباره مرحوم قاضی چه حرفایی که نزدن. درجه فرمودید این که ما مراقب باشیم تا بشه این حرفا پیش نیاد، اگر پیش آمد مراقب باشیم که یه وقتی خودمون برای خودمون این مسئله پیش نیاد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.